معرفی بازیگران. در یک صبح دوشنبه اوایل ماه نوامبر 1978، سوگلیب قبل از هم اتاقی هایش از خواب بیدار شد و از آپارتمان بیرون رفت. در 6 هفته گذشته این برنامه هر روزش بود. ربکا خواب بود، 2.5 متر بالاتر از زمین، روی تخت خواب بالایی اتاق نشیمن. شلی هم احتمالاً توی تنها اتاق خواب آپارتمان که درش رو هم قفل می کرد، از خستگی از هوش رفته بود. سو یک دوش فوری گرفته بود در وان کوچک حمام و با شیلنگ پلاستیکی که از شیر آب آویزان بود و جریان ضعیفی از آب ازش سرازیر بود که درجه حرارتش به طور متناوب در نوسان بود. از ولرم به داغ. به داغی سطح سیاره عطارد. از وقتی به نیویورک آمده بود، هیچ وقت به طور کامل احساس تمیزی نمی کرد و از همان موقع پوست سرش شروع به خارش کرده بود. در هوای بخارآلود حمام کوچک لباس پوشید، کفشهایش را از زیر کاناپه اتاق نشیمن جایی که شبها می خوابید برداشت و پا کرد. کیف چرمی بزرگش را از روی گردن رد کرد و به صورت مورب روی شانه انداخت. بعد چتری را که روز جمعه خریده بود برداشت. بنا به اعلام اخبار، یک طوفان دیگر در راه بود و سو خودش را آماده کرده بود. 5 تا از دلارهایش را به یکی از چندین مردی داده بود که تا ابرها آماده باریدن می شوند با چند جبه چتر سر و کلهشان پیدا می شود. تا جایی که امکان داشت، بی سر و صدا از در جلویی آپارتمان بیرون رفت. مطمئن شد صدای کلیک قفل در را پشت سرش شنیده. یک بار بدون اطمینان از شنیدن صدای کلیک از خانه بیرون رفته بود و بعد شلی با قیز درباره خطرات بازموندن در آپارتمان در نیویورک سال 1978 موعظه‌اش کرده بود. نشنیدن صدای کلیک یک خطای نابخشودنی به شمار می رفت. هم اتاقی های سو او را یک شبح پر سر و صدا می دانستند که هنوز هیچ جنگیری نتوانسته بود دفعش کند. شبحی که باید دربارش چک و چانه می زدند. از طرفی آنها در واقع هم اتاقی های سو نبودند، بلکه میزبانهایش بودند و رفتارشان با سو طوری بود که او احساس یک انگل روده را داشت. ربکا تابستان گذشته که کار طراحی لباس برای تماشاخانه آریزونا سیویک لایت را بر عهده داشت، رفتارش با سو خیلی دوستانه بود. در آن نمایش سو از هنرپیشه‌های محلی بود که 3 نقش مکمل را بازی می کرد. آن وقتها سو و ربکا دوستهای خوبی بودند. ربکا روزهایی که کارش سبکتر بود، در استخر خانه گلیب ها شنا می کرد و در میهمانی هایی که در حیات خانهشان برگزار می کردند شرکت می کرد. خودش به سو پیشنهاد کرده بود که اگر روزی به نیویورک آمد، می تواند برای مدتی روی کاناپه آپارتمان او بخوابد. وقتی سو با 3 چمدان و 800 دلار پول و 1 رؤیا از راه رسید، هم اتاقی ربکا یعنی شلی موافقتش را با اقامت سو در آپارتمانشان با یک خیلی خوب اعلام کرد. اما این قضیه مربوط به 7 هفته پیش بود و سو همچنان شبها را روی کاناپه همان اتاق نشیمن به صبح می رسند. حس و حال اهالی آپارتمان واقع در بخش شمالی برادوی که اوایل توأم با پذیرشی دلسوزانه بود، حالا چنان سرد بود که به هوای قطب شمال پهلو می زد. ربکا دلش می خواست سو از آنجا برود. شلی دلش می خواست سو بمیرد. و سو امیدوار بود بتواند مدت بیشتری از آن کاناپه استفاده کند و هم اتاقی هایش همدلی بیشتری با او داشته باشند. چون 50 دلار از مبلغ اجاره آپارتمان را او پرداخت می کرد. خرید شیر هم به عهده او بود. به علاوه آب پرتقال تروپیکانا. و یک بار هم کیک شکلاتی گرفت که شلی برای صبحانه آن را خورد. به نظر می رسید کارهای سو انقدرها به چشمشان نمی آمد. سو چه کار می توانست بکند؟ سو کجا می توانست برود؟ هر روز دنبال آپارتمانی برای خودش می گشت اما بنگاه‌های معاملات املاک که اسم‌هایی در مایه آپارتمان یاب و خانه‌های وست ساید داشتند، آپارتمان‌های کم نوری به او معرفی می‌کردند که بوی ادرار می‌داد و معمولاً یا هیچ کس در را به رویش باز نمی‌کرد و یا آپارتمان قبلاً اجاره شده بود یا اصلاً وجود خارجی نداشت. شلی پیشنهاد کرد سو یک آگهی به هم خانه نیازمندم روی تابلوی اعلانات انجمن بازیگرها بچسباند. اما سو اعتراف کرد هنوز رسماً به عضویت انجمن در نیامده و تا وقتی یک نقش به او پیشنهاد نشود نمیتواند به عضویت انجمن درآید. شلی از لای پلک‌هایش نگاهی به او انداخت. نگاهی که ناامیدی در آن موج می‌زد و یک خیلی خوب دیگر گفت و بعد اضافه کرد: دفعه بعد که رفتی فروشگاه شاپرایت یه قوطی بزرگ قهوه چکفول اوناتس بخر لطفاً. در آن هفته که هفته هشتم بود و آغاز سومین ماه حضور او در جزیره منهتن، این دخترک با استعداد آریزونایی که فصل پیش در نمایش موزیکال داستان وست ساید نقش ماریا را بازی کرده بود، هر شب توی کیسه خوابش روی کاناپه و در سایه الماس مانند حفاظهای پنجره در سکوت اشک می ریخت. در مترو که هر مسیر 50 سنت برایش آب می خورد، جلوی خودش را می گرفت که اشکهایش سرازیر نشود. نگران بود مبادا کسی آن دخترک جوان و خوشگل را ببیند که درگیر بدبختی هایش است و بعد هوس کند کیفش را بدزدد یا از آن بدتر بلای دیگری بر سرش بیاورد. برای سو سفر به نیویورک به دلیل باوری بود که به خودش داشت، به استعدادش، آن هم به امید شهری که همیشه بیدار است. این سفر قرار بود یک ماجراجویی باشد، مثل فیلم ها. خودش را می دید که بعد از یک اجرا از روی صحنه بیرون می آید و دریانورد جوان و خوشتیپی را که عازم سفر است می بوسد. یا مثل سریال تلویزیونی آن دختر، باز خودش را تصور می کرد که خانه‌ای با یک آشپزخانه بزرگ و پرده های کرکره‌ای دارد و دوست پسری که برای مجله نیوز ویو کار می کند. اما نیویورک به او راه نمی آمد. چطور ممکن بود اوضاع برای سو گلیب انقدر بد باشد؟ برای او که حقیقتاً از 3 استعداد همزمان برخوردار بود. می توانست بخواند، برقصد و بازی کند. پدر و مادرش وقتی او دختر کوچکی بود استعدادش را کشف کردند. در تمام نمایش‌های دبیرستان خوش درخشیده بود. در نمایش‌های تماشاخانه سیویک لایت از میان خواننده‌های گروه کور انتخاب شده بود تا برای 3 فصل پیاپی نقش اصلی را بازی کند. در کنار مانتی هال مجری برنامه تلویزیونی بیا معامله کنیم، در تئاتر موزیکال کفش‌های دکمه‌دار بازی کرده بود. پیش از سفر هم یک مهمانی گرفته بود با یک بنر بزرگ که رویش نوشته شده بود: پیش به سوی برادوی. پس چرا نیویورک اینطور او را به گریه می انداخت؟ اولین شب حضورش در شهر، وقتی ربکا او را با اتوبوس به تماشاخانه لینکن سنتر برد، سو با دیدن اهالی خیابان برادوی پرسیده بود: اینا کجا دارن میرن؟ حالا می دانست هر کدام از آن آدم ها به کجا می رفتند. امروز صبح خودش باید به بانک می رفت. به شعبه بانک مانیوفکچرز آنوور. 5 هفته قبل در آن شعبه یک حساب باز کرده بود. کارمند زن بی حوصله از پشت دیوار شیشه‌ای ضد گلوله یک اسکناس 10 دلاری، 1 5 دلاری و 5 تا 1 دلاری از داخل شکاف بیرون سراند و به سو اطلاع داد که فقط 564 دلار از موجودیش باقی مانده. بالای 200 دلار در نیویورک خرج کرده بود و حالا تنها چیزی که از آن 200 دلار رفته برایش مانده بود یک چتر 5 دلاری بود. چتری آبی رنگ با دسته تلسکوپی. از بانک که خارج شد به دونات فروشی رفت تا یک کیک ساده بخرد. ارزان‌ترین چیزی که آنجا موجود بود. با 1 لیوان قهوه همراه شکر و مخلوط نصف شیر و نصف خامه. این صبحانش بود. پشت پیشخانه چسبناک از تکه های کرم و لکه های قهوه ایستاد و صبحانه خورد. نیمه گرسنه به دفتر آپارتمان یاب در خیابان کولومبوس رفت که در طبقه بالای یک رشته پلکان عریض قرار داشت، بالای یک رستوران چینی. آپارتمان‌های فهرست شده روی دیوار از روز شنبه دست نخورده باقی مانده بود. با این حال سو باز هم توی لیست جستجو کرد. به دنبال نگین الماسی که از روی انگشتری افتاده، به دنبال یک سنگ قیمتی که از چشم بقیه به دور مانده، به دنبال آپارتمانی که اسم او روی درش چسبانده شود. آپارتمانیاب ماهی 50 دلار ازش می گرفت. پولی که می توانست به جای آپارتمانیاب با آن شمع بخرد و برای پیدا کردن خانه نذر کند. تا شب نشده یک بار دیگر به آنجا می آمد تا فهرست جدید را نگاه کند. گرچه از همین حالا می دانست باز هم قرار است امیدش ناامید شود. عزمش را جزم کرده بود که با نیویورک خوب بگیرد. از آنجا بیرون رفت و طبق برنامه ریزیش برای آن روز به برادوی برگشت. نباید وقتش را در سنترال پارک به هدر می داد. سنترال پارک با آن چمنهای پر از علف هرز و آن نیمکتهای ترک خورده، زمین بازی کثیف و مسیری پوشیده از لیوانهای قهوه و آتشخالهای دیگر. نباید به فروشگاه‌های محصولات صوتی و کتاب فروشی‌ها می‌رفت بدون آنکه چیزی بخرد. نباید به دنبال آگهی جذب بازیگر برای نمایش‌های غیر رسمی پولش را صرف روزنامه‌ها و مجله‌های مثل شوبیز یا بکستیج یا دیلی ورایتی می‌کرد. امروز نه. امروز می‌خواست به کتابخانه عمومی برود. همان ساختمان معروف در تقاطع خیابان 42 و 50. همون ساختمان چشمگیر که روبرویش شیرهای سنگی داشت. دو بلوک از ایستگاه متروی خیابان 86 دور شده بود که باران گرفت. سو ایستاد. چترش را بیرون آورد. دکمه روی دسته تلسکوپیش را فشار داد، اما دسته باز نشد. پارچه چتر را کشید. سعی کرد با فشار بازش کند، اما با این کار یکی از پره ها شکست. وقتی خواست برجستگی پلاستیکی بالای میله را بکشد، چتر مثل پایه میز از وسط خم شد. تکانش داد و با تقلا برجستگی را کشید، اما فقط نیمی از پارچه چتر باز شد. باران شدیدتر می شد. سو چتر را کج گرفت و یک بار دیگر تلاش کرد آن را باز کند، اما پارچه برعکس شد. به شکل یک ملاقه در آمد و پره های بیشتری مثل دنده های آسیب دیده از جا در رفتند. آخرش تسلیم شد. خواست آن اسکلت بی ارزش را توی سطل زباله پر از آشغالی در خیابان 88 برادوی بیاندازد، اما چتر انگار سر افتادن نداشت. راضی نمی شد همراه باقی آشغالها داخل سطل زباله برود. سو 4 بار تلاش کرد تا عاقبت توانست چتر را توی سطل جا دهد. با عجله به ایستگاه مترو رفت. وقتی توی صف ایستاد تا برای سفرهای آن روز 2 تا بلیت بخرد، از موهایش آب می چکید. قطارهای محلی با تأخیر می رسیدند. مسیر متروی بالای شهر را سیلاب فرا گرفته بود. جمعیت روی سکو ازدحام کرده بود. به قدری شلوغ بود که سو هر لحظه به خط ایمنی زرد رنگ نزدیکتر می شد. فقط یک فشار کافی بود تا او روی ریل ها بیفتد. 40 دقیقه بعد در قطار بود. مسافرها به هم چسبیده بودند و حرارت بدنشان باعث می شد از پالتوهای سنگین و خیس از بارانشان بخار بلند شود. شلوغی و گرمای داخل قطار به حدی بود که عرقش در آمد. قطار در میدان کولومبوس ایستاد و برای 10 دقیقه حرکت نکرد. درها بسته بود. راهی برای فرار وجود نداشت. عاقبت در میدان تایمز با فشار خودش را از لای جمعیت داخل قطار بیرون کشید و به میان جمعیتی رفت که به سوی پله‌ها هجوم می‌بردند. لابلای مردم از پله‌ها بالا رفت و بالا رفت و از درهای گردان رد شد. بعد باز هم از پله‌های دیگری بالا رفت و به ازدحام میدان تایمز پرشورترین تقاطع دنیا پا گذاشت. جایی که در آن همه در حال رفتن به سوی بودند. میدان تایمز نسخه دیگری از ایستگاه مترو بود، اما در فضای باز، کثیف، آب گرفته و پرهیاهو. سو از زمان ورودش به شهر یک درس مهم را یاد گرفته بود. اینکه باید دائم حرکت کند. باید با قدم‌های هدفمند جلو برود، حتی اگر هیچ هدفی نداشته باشد. به ویژه وقتی به خیابان 42 میرسد و باید از سر راه بی خانمان‌ها جا خالی بدهد. کسانی که برای فروش مواد مخدر، فیلم‌های غیر اخلاقی و مواقعی که مثل آن روز هوا بارانی بود برای فروش چترهای 5 دلاری آنجا جمع می‌شدند. سو پیشتر با آن خیابان رفته بود و مسیرها را می‌شناخت. زمانی که به دنبال پیدا کردن کار به دفتر کارگزارهای هنری درجه چندم سر می‌زد. کارگزارهایی که دفترهایشان نزدیک تقاطع ایکس مانند برادوی بود. یعنی جایی که برادوی خیابان هفتم را قطع می کرد. سو از دیدن آدم های معمولی که در طبقات بالای ساختمان های بتونی میدان تایمز پشت میزهای معمولی کارهای معمولی می کردند یکه خورده بود. با هیچ کدام از آن کارگزارها به نتیجه نرسید. هیچ وقت به داخل دفتر کارگزار راه پیدا نکرد. بنابراین کوتاه آمد و به همین رضایت داد که رزومه‌اش را به منشی‌هایی بسپارد که با لحنی شبیه هم اتاقی موقتش شلی می گفتند خیلی خوب. امروز صبح برنامه کارش همون رزومه‌اش بود. در آخرین ماه اقامتش در اسکاتسدیل در 2 آگهی تلویزیونی برای شرکت ولی هوم فرنیچر بازی کرده بود. بازوهایش را از 2 طرف باز کرده و تکان داده و گفته بود مناسب برای هر اتاق، هر سبک و هر بودجه. بعد برای 4 آخر هفته در فستیوال رنسانس پاییزه روزی 30 دلار می گرفت و در نقش دختر روستایی خوشقد و بالایی اشعار شکسپیر را نقالی می کرد. اینها را هم با خودنویس به رزومش اضافه کرده بود. اما اینطوری رزومش به قول معروف حرفه‌ای به نظر نمی رسید. بنابراین تصمیم گرفت یک بار دیگر کل رزومش را تایپ کند. 100 نسخه ازش کپی بگیرد و بعد به هر کدام یک قطعه عکس بچسباند. عکسی از خودش که در آن به شریل لاد در سریال فرشتگان چارلی شباهت داشت. البته با چاک سینه واقعی. مسئله این بود که سو ماشین تحریر نداشت. ریبکا هم نداشت. وقتی سو از شلی پرسید آیا او ماشین تحریر دارد تا سو بتواند ازش استفاده کند، شلی نگفت نه، اما گفت تو کتابخونه میشه ماشین تحریر کرایه کرد. به همین دلیل بود که سو گلیب بدون چتر خیابان 42 را به سمت شرق میرفت. توی مسیر از کنار پسر جوانی رد شد که با قیافه درب و داغان و چشمهای فرو افتاده در حال راه رفتن ادرار میکرد. حتی یک نفر از رهگذرها توجهی به پسرک نشان نداد. درست در همان لحظه‌ای که سو فهمید کتابخانه روزهای دوشنبه تعطیل است، برق آذرخش آسمان میدتاون منهتن را شکافت. سو کنار ورودی ساختمان بزرگ ایستاد. در ساختمان بسته بود. سو نمی‌توانست مفهوم آن 3 کلمه را درک کند. دوشنبه‌ها تعطیل است. وقتی رد چنان قرید که صدایش بلندتر از صدای بوق اتومبیل‌ها در خیابان به گوش رسید، سو دیگر نتوانست طاقت بیاورد و زد زیر گریه. مجموعه بدبیاری‌هایش بزرگتر از تحملش بود. هم اتاقی‌های نیویورکی‌اش با او مهربان نبودند. سنترال پارک جایی بود پر از درخت‌های لخت و نیمکت‌های غیر قابل استفاده. پنجره‌ها حفاظ‌هایی داشت که مانع از ورود متجاوزها به خانه می‌شد و قربانی‌ها را در خانه حبس می‌کرد. هیچ دریانورد خوش‌قیافه‌ای هم در انتظار دختری نبود که او را ببوسد. نه، در نیویورک بنگاه‌های معاملات املاک پولت را می‌گرفتند و دروغ تحویلت می‌دادند. معتادها جلوی چشم آدم خودشان را خالی می‌کردند و کتابخانه عمومی روزهای دوشنبه تعطیل بود. سو داشت گریه می‌کرد. در خیابان 42 بنا به نقشه خیابان‌های آمریکا درست بین خیابان 5 و خیابان 6 هق هق می‌کرد. نفس نفس می‌زد و اشک می‌ریخت. یک نمایش تمام عیار. همانطور که هیچ یک از رهگذرها توجهی به جوانی که ادرار می‌کرد نشان نداده بود، هیچ کس برای کمک یا حتی نگاه کردن به دخترکی که روز مزخرفی داشته و با صدای بلند توی خیابان گریه می کرد نایستاد. تا تا اینکه سوگلیب صدای مردی را شنید که اسمش را به زبان آورد. چرخریسک کوچولو. باب روی تنها مرد در تمام دنیا بود که او را چرخریسک صدا می‌زد. باب روی مدیر کل تماشاخانه سیویک لایت آریزونا بود، اما در نیویورک زندگی می‌کرد. از حرفه‌ای‌های تئاتر بود که به صورت فصلی قرارداد می‌بست. به زن‌ها هم گرایشی نداشت. روزگاری در برادوی هنرپیشه بوده و در دهه 1960 در آگهی‌های تبلیغاتی بازی کرده بود. اما بعد به عنوان یک شغل ثابت سراغ مدیریت تئاتر رفته بود. مدیریت سیویک لایت در غرب آمریکا برای باب حکم اردوی تابستانی را داشت. هر سال تابستانها به آنجا می رفت و اونقدر که برای خنده و شایعه پراکنی وقت می گذاشت، برای کار وقت نمی گذاشت. باب روی انگار همه چیز را درباره تئاتر می دانست و اگر در مجموعه او کار می کردی، اگر او کسی بود که چک حقوقت را امضا می کرد، از دو حال خارج نبود. یا عاشقت بود و یا ازت نفرت داشت. رفتارش با تو بسته به این بود که باد قضاوتش از کدام سو بوزد. باب سوگلیب را از همون لحظه اول دوست داشت. از تابستان 1976 وقتی او را در جلسه تمرین نهایی نمایش بریگادون دید. از شور و جوانی سو خوشش آمد. از موهای طلایی عسلیش، از چشمای شفافش که طبیعت خوبش را داد می‌زد و از وظیفه شناسی و وجدان کاریش. او را بابت سر وقت حاضر شدنش تحسین می‌کرد، بابت اینکه همیشه دیالوگ‌هایش را از بر بود و اینکه برای اجرایش روی صحنه ایده‌هایی داشت. باب مسحور پوست برنزه و بدن خوشفرم سو بود و از اینکه سو خجالتی و خودخواه و کینه‌توز نبود لذت می‌برد. همه مردهای تماشاخانه، آنهایی که گرایش‌های معمول داشتند، هر هفت نفرشان تو نخ سو بودند، اما سو اهل این حرفا نبود. اغلب هنرپیشه‌های زن برای چنین موقعیت سر و دست می‌شکستند و اگر جای او بودند، توقع داشتند بزرگترین اتاق گریم به آنها اختصاص داده شود. اما سوگلیب هیچ چیز نمی‌خواست جز آنکه روی صحنه باشد. بعد از سه فصل، سو حتی ذره تغییر نکرده بود و باب بیشتر از قبل عاشق او بود. نزدیک پیاده رو داخل یک تاکسی نشسته بود. پنجره ماشین پایین بود و باران همچنان میبارید. باب با لحنی دستوری گفت:
بجام، بیا تو تاکسی.
خودش اون طرفتر رفت تا برای سو جا باز کند و تاکسی راه افتاد.
میتونستم شرط ببندم اینجا تو خیابون 42 ایوا گابو رو میبینم، نه تو رو. داری گریه میکنی؟
نه. بله. بابی.
برای باب توضیح داد دو ماه بود که به نیویورک آمده بود و روی کاناپه ربکا میخوابید. ذخیره پولهایش داشت ته میکشید. کارگزارهای تئاتر آدم حسابش نمیکردند. مردی را دیده بود که توی خیابان ادرار میکرد و حالا داشت گریه می کرد، چون از همه مهمتر تنها فیلم هایی که واقعیت رو در مورد نیویورک نشان داده بودند در مورد نیدل پارک و راننده تاکسی هایی بودند که مثل آب خوردن آدم می کشتند. باب روی با صدای بلند زد زیر خنده.
تو دو ماه که اومدی نیویورک با من تماس نگرفتی. شیطون، خیلی شیطونی سو.
خب شماره تلفنتو نداشتم.
تو توی اون میدون نکبتی چی کار داشتی میکردی؟
میرفتم کتاب خونه.
دنبال آخرین رمان معمایی نانسی درو بودی؟ خیال میکردم تا الان همشو خونده باشی.
اونجا ماشین تحریر دارن، باید یه رزومه جدید تایپ کنم.
چرخریسک، بیا همه چیزو از اول شروع کنیم. با یه فنجون چای یا یه پستام داغ موافقی؟ اصلا هر چیزی که بتونه سوی عزیزم و که توی سرزمین سرخپوستا بزرگ شده آروم کنه.
تاکسی آنها را به آپارتمان باب در مرکز شهر برد. در محله افتضاح. همه ی ساختمان ها شش طبقه بود و کف پیاده رو با قوطی خالی های کج و معوج فرش شده بود. باب $6 به راننده داد و گفت بقیه پول را برای خودش نگه دارد. سو زیر باران به دنبال او به راه افتاد. از پله‌های جلوی خانه بالا رفتند، از در اصلی گذشتند
بعد پلکان زیگزاگی را با 4 پا گرد رد کردند و به آپارتمان 4D رسیدند. باب هر 3 قفل روی در را با 3 کلید مختلف باز کرد. سو از راهروهای دلگیر و کم نور با دیوارهایی که رنگ سبزشان به خاکستری چرک گراییده بود و کف پوشیده از سرامیک‌های مارپیچ و شکسته و ناهماهنگ عبور کرد و وارد مأمنی شد که بوی شمع و مایه ظرفشویی لیمویی می‌داد. فضای پر از شگفتی و یکی از این شگفتی‌ها وان حمامی بود که درست وسط آشپزخانه کوچک قرار داشت. آپارتمان دراز باب روی 4 اتاق تنگ و چسبیده به هم داشت. هر کدام پر از خرت و پرت و اسباب و لوازمی از هر دست. قفسه، کتاب، عکس‌های قاب شده، نشان‌های افتخاری که از بازار کهنه فروش‌ها خریداری شده بود، صفحه های قدیمی موسیقی، چراغ‌های کوچک و تقویم‌های مربوط به دهه‌های گذشته. باب گفت:
میدونم. مثل اینه که اینجا معجونای جادویی میفروشن. مثل یه دستفروش تو کارتونه والت دیزنی.
با یه کبریت خیلی بزرگ آشپزخانه یکی از شعله های اجاق را روشن کرد. بعد کتری براق و قدیمی را که شبیه کتری های انگلیسی بود با آب شیر پر کرد. همانطور که فنجان ها و سینی را آماده می کرد گفت:
چای تو چند دقیقه دیگه آماده میشه چرخ ریسک. اینجا رو خونه خودت بدون.
اتاق نزدیک آشپزخانه عملاً یک راهرو بود. یک مسیر باریک که از میان اشیای قیمتی و لوازم از دور خارج می‌گذشت. اتاق نشیمن 3 صندلی بزرگ داشت. هر کدام متعلق به یک دوره. یکی از صندلی‌ها ساخت شرکت LAZ بوی بود. هر یک از صندلی‌ها با روکشی به رنگ متفاوت پوشانده شده بود. یک میز دایره‌ای شکل در اتاق بود که برای آن فضای مربعی زیادی بزرگ جلوه می‌کرد و روی آن پشته‌های کتاب دیده می‌شد و یک جعبه سیگار پر از مدادهای تراشیده شده، گلدانی با یک شاخ ارکیده مصنوعی و 2 حشره اسباب بازی سرهمبندی شده مربوط به بازی کوتی که طوری روبروی هم قرار گرفته بودند انگار در حال دعوای جفتگیری بودند. بیرون از خانه باران همچنان با شدت می بارید. اما پرده ها که انگار متعلق به عمارتی در دوران پیش از جنگ های داخلی بود، صدای قرش رعد را خفه می کرد. آخرین اتاق در آن آپارتمان دراز، اتاق خواب باب بود که بیشتر فضایش را یک تخت خواب چارچوب دار اشغال کرده بود.
هیچ وقت نمی تونم از این خونه برم. جمع کردن اساسیش سالها طول می کشه.
باب بود که از داخل آشپزخانه صحبت می کرد. 2.5 متر آن طرفتر.
رادیو رو روشن می کنی؟
اگه بتونم پیداش کنم. سو این را گفت و صدای خنده باب را شنید. باید میان آن همه به هم ریختگی به دقت چشم می گرداند. انگار به سرزمین گم شده و فراموش شده در زمان پا گذاشته باشد. تا اینکه عاقبت رادیو را دید. رادیو یک جعبه مستطیل شکل از چوب زرد رنگ بود به بزرگی یک یخدان با پیچ‌های گرد شبیه ژتون‌های ضخیم پوکر و 4 ردیف شماره برای فرکانس‌های مختلف. سو پیچ روشن خاموش را چرخاند تا اینکه صدای رادیو انقدری بلند شد تا باب بتواند از آشپزخانه بشنود. باب گفت:
رادیو باید کمی گرم بشه تا راه بیفته.
این رادیو موجای کوتاه شوروی رو هم میگیره؟
تو از کجا بلدی اینا رو؟
مادر بزرگم یه رادیو داشت شکل همین.
مادر بزرگ منم. در واقع همین رادیو مال مادر بزرگم بود.
باب با یک سینی که رویش 2 فنجان، 1 پارچه شیر، 1 کاسه شکر با تصویر نقاشی شده یک زنبور عسل روی درش و یک بشقاب پر از بیسکویت اوره او بود وارد شد.
خیلی خوب، راحت باش. پالتو تو در بیار. مگه اینکه دلت بخواد خیس بمونی.
صدای موسیقی ارکسترال از رادیو به گوش می رسید و صدای کتری که سوتی هارمونیک می نواخت. چای شیرین با شیر، 3 تا بیسکویت، آپارتمان گرم و نرم و دنج باب دست به دست هم دادند و کمک کردند سو بعد از ماه‌ها برای اولین بار نفس عمیقی بکشد. آهی کشید به بلندای یک موج مرتفع و لم داد توی صندلی که به معنای واقعی کلمه راحت بود. باب گفت:
خیلی خوب، حالا همه چیزو برام تعریف کن.